زهر جامعه. به نام خدایی که زیباست و زیبایی را دوست دارد. همراهان ارزشمند شبکه فرهنگ، سلام، زرجامه به شما تقدیم می شود. در این برنامه زرجامه درباره طرح‌ها و نقش‌های ایرانی بر صنعت مد ایران و جهان صحبت می‌کنیم. لطفاً در 30 دقیقه پیش رو در همین ایستگاه بمانید. ایستگاه فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106. برای مردمی مثل ما که از صدها سال پیش تا کنون هر روز چشممان به دیدن نقوش فرش ایرانی عادت کرده، این زیبایی منحصر به فرد به یکی از عناصر عادی در گوشه و کنار خانه تبدیل شده. اما آیا این هنر غنی چند هزار ساله لایق این نیست که چشمها را بشوییم و جور دیگر ببینیم؟ شاید به دلیل همین اهمیت باشد که دوستداران هنر در شرق و غرب این کره خاکی با دیدن نقش و نگارهای کهن ایرانی محو زیبایی‌هایش می‌شوند. این علاقه و اشتیاق تا به آنجا رسیده که طراحان برندهای مطرح جهانی از این طرح‌ها برای تولید لباس‌های بی‌نظیرشان وام گرفتند. فرش‌ها از زمان‌های دور تا کنون منبع الهام هنرمندان بودند. رنگ‌ها، طرح‌ها و بافتشان به خانه‌ها، آرزوها و رویاهایمان رنگ و گرما می‌بخشند. اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که می‌توانیم این نقوش زیبا را از زمین خانه جدا کنیم و به آنها ارج و قرب دیگری بدهیم؟ نزدیک به 20 سال است که استفاده از نقوش فرش ایرانی در صنعت مد جهان مورد توجه قرار گرفته. داستان هم از یک برند ایرانی آغاز شد که توانست بعدها توجه برترین برندهای مد و پوشاک را به خود جلب کند. اینو پوشاک عموماً رنگهای گرمی دارند و حس شور و تکاپو را تداعی می کنند. گفتنی است که در طول دو دهه گذشته تا کنون 4 برند مهم جهانی به این سبک جدید و خاص پرداختند. شما در این مورد چه نظری دارید؟ اگه موافق هستید با فاطمه داودیان همراه بشیم تا صحبت‌های تعدادی از هنرجویان این رشته رو با هم بشنویم.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه زرجامه و در این قسمت از برنامه دعوت میکنم که با من همراه باشید. در کنار جوانان عزیز هستم و میخوام نظرشون رو در مورد موضوع برنامه‌مون، نقش‌های ایرانی در صنعت مد ایران و جهان رو جویا بشم. سلام.
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 نظرتون رو در مورد موضوع برنامه‌مون، چه کسی اول داوطلب میشه که اعلام بکنه؟ بفرمایید.
ما نقوش با اصالت و فرهنگ خیلی غنی داریم که این میتونه در پوشاک ما تأثیر بذاره و خب این همه بستگی به طراحی لباس ما داره که چجوری ازشون استفاده میکنن و چقدر میخوان که این فرهنگ رو روی پوشاک ایرانی پیاده سازی بکنن.
به نظرتون طراحان مد و لباس چطور میتونن این کار رو انجام بدن؟
نقش مایه‌های زیادی توی فرهنگ اصیل ایرانی وجود داره که میتونیم ازشون اقتباس کنیم، بیاریم روی لباس و فرهنگ ایرانی رو به واسه اونها تو جهان بشناسونیم.
حتی یه سری نقش و نقوشی داریم، حتی یه سری طرحایی رو داریم که داره از تاریخ ما میگه و شاید ما اگر بخوایم از این نقوش استفاده بکنیم توی طراحی‌های لباسمون، برای اون مخاطبمون که در واقع فردی که داره اون لباس رو میپوشه براش سوال ایجاد بشه و بخواد بره تاریخ ایران رو، یعنی دوباره بخواد در موردش تحقیق کنه، ببینه اصلا این نقشی که روی لباسشه از کجا داره میاد و این میتونه خیلی نقش مهمی رو داشته باشه توی طراحی لباسمون، توی در واقع اطلاعات اون فرد.
من میبینم که بعضا نمایشگاه‌های خارجی و طراح لباس‌های خارجی هم از طرح‌ها و نقوش ایرانی برای لباسشون استفاده میکنن و خب خیلی جالب هستش که ما خیلی کمتر داریم از این پتانسیل استفاده میکنیم. فرضاً طراح لباس‌هایی هستن که از خطوط ایرانی و نقوش کاشی‌ها یا نقوش مربوط به فرش‌های ایرانی دارن استفاده میکنن روی لباس‌هاشون و خیلی هم پرطرفدار هستش. خب ما فرهنگ غنی داریم، طرح‌های مختلفی توی دوره‌های مختلف تاریخی داریم، مثل طرح دوره ساسانی، قبل‌ترش دوره اشکانیان، یا خیلی طرح‌های مختلفی داریم که میتونیم ازشون استفاده کنیم و از این پتانسیل استفاده کنیم و جا داره که خیلی روش کار بشه.
غیر از طرح میتونیم از رنگ هم رنگ‌های ایرانی، رنگ‌های اصیلی مثل آبی ایرانی، صورتی ایرانی که آبی ایرانی برگرفته از فیروزه نیشابور که معدن بزرگی هستش که ما تو مشهد داریم، به همین نام یعنی آبی ایرانی ثبت هستش توی دنیا. صورتی که وجود داره، صورتی هست که از گل محمدی گرفته شده. همه اینها توی فرهنگ غنی ایرانی ریشه دار هستش، معنی دار هست.
خب نقش‌های اصیل ایرانی که ازش نام بردید که ما توی کاشی‌ها داشتیم، دیوارنگاره‌ها داشتیم، حتی توی زیورآلات داشتیم که میشه از اونها الهام گرفت برای طراحی لباس، حتی روی کوزه و سفال. اما به نظرتون باید چه چیزی رو مد نظر داشت برای استفاده از این طرح و نقش‌ها روی لباس.
محتوای اون طرح مهمه، یعنی باید اول طرحی که داریم انتخاب میکنیم توی حتی نقوش ایرانی هم که هستش باید قبلش فکر باشه، یعنی محتوا داشته باشه، از نقوش اسلیمی استفاده بکنیم، از خیلی موارد هستش که حالا با توجه به اون پارچه، با توجه به اون طراحی در واقع میتونیم از این نقوش استفاده بکنیم.
به نظرتون چطور میشه جهانی تر کرد استفاده از این نقش ها رو در صنعت مد؟
توی نمایشگاه هامون در واقع میتونیم استفاده بکنیم، یه جورایی معرفیش بکنیم برای کل جهان، نه فقط ایران.
یعنی حضور طراحان لباس ما در نمایشگاه های داخلی و خارجی باید بیشتر باشه؟
قطعا همینطوره، نه تنها طراحان، هنرمندامون تو همه موارد به نظر من باید استفاده بشه که بتونیم به همه معرفی کنیم طرح‌های ایرانی و نقش‌های ایرانی و همه. کلن ما خیلی تاریخ غنی رو داریم، خیلی چیزا رو داریم که خودمون الان استفاده نمی‌کنیم، الان می‌بینیم توی خارج از کشور دارن از طرح‌های ما استفاده می‌کنن و واقعا باعث تأسفه که ما خودمون از این طرح‌های خوب استفاده نمی‌کنیم.
اگر که تربیت بشن طراحان لباسی که بیان فرهنگ ایرانی رو بیشتر مطالعه بکنن و بیشتر به کار ببندن و لباسی رو طراحی و تولید بکنن که یک خط فکری پشتش باشه، هدفدار باشه، اون ترکیب حالا نقش و رنگ و سایر حالا اجزا مثل بافت، جنسیت و همه اینها استقبال میشه ازش و دیگه پیروی از مد خارجی توی ایران کمتر میشه. الان ضعف اینجا هستش که ما پیرو مدهای غیر ایرانی هستیم و از اونها الگو و کپی برداری میکنیم، به خاطر همین به نظر من نتونستیم به همین دلیل رشد داشته باشیم و چیزی رو که مختص فرهنگ خودمونه به دنیا بشناسونیم.
فکر میکنید که استفاده از نقش‌های ایرانی چقدر در اکسسوری‌ها دیده میشه در طراحی لباس و حالا صنعت مد؟
فکر میکنم که توی این موضوع بیشتر ما پیشرفت داشتیم، یعنی طراحی زیورآلات خب بالاخره چون اصالتی داره توی ایران این نسل به نسل منتقل شده و هنوز هم میبینیم طرحهایی که حالا از نقوش اسلیمی یا نقوش ایرانی استفاده کردن، ولی خب سلیقه ها هم داره تأثیر میذاره روی این مد و باعث شده که خب گرایش مردم به مدهای ساده تر یا اروپایی تر، این باعث شده که خب طرحها هم بیان بیشتر از اون طرحهای اروپایی استفاده بکنن.
من خودم چند وقت پیش توی بازار با یک گوشواره‌ای برخورد کردم که حروف الفبای فارسی بود، خیلی برای من جذاب بود، خیلی هم اتفاق قشنگی بود، من ندیده بودم جایی و کاملا ایرانی بود، این خیلی اتفاق خوبیه.
طرح‌های بوتوجقر ما خیلی می‌بینیم توی حالا این اکسسوری‌ها و این تاری. توی لباس‌ها هم زیاد می‌بینیم. به نظر من طرح خیلی خوبیه. تاریخ قشنگی هم داره. اگر که یه فردی بخواد از این مورد استفاده بکنه توی کارش، قطعاً اون فردی که داره استفاده می‌کنه کنجکاو میشه و میره پیگیری می‌کنه ببینه این طرح از کجا اومده.
دقت کردید که خیلی از نقوش روی کاشی‌ها و حتی نقاشی‌های گل و مرغ و طرح نقاشی‌هایی که روی جلدهای سوخته حتی در زمان قاجار و اینها وجود داشت، در اون دوران وجود داشت، الان خیلی از این نقش ها حتی روی کیف ها و کفش ها نقاشی میشه، وجود داره. دقت کردید؟ حتی روی روسری ها و شال ها.
بله خیلی هم قشنگه و خیلی هم قیمت های یعنی در واقع بها میپردازن مخاطبان برای مثلا داشتن یه همچون اکسسوری با همچون طرحی. من خودم خیلی میپسندم.
توریست های خارجی رو دیدید که روسری ها و شال هایی که این طرح ها رو داره سرشون کردن پوشیدن و توی بناهای تاریخی ما عکس یاد گرفتن؟
بله خیلی.
بله. بله اصفهان زیاد دیده میشن، توی شیراز، شهرهای در واقع توریستی ما این قابلیت رو دارن که بیان بیشتر توی این زمینه پیشرو باشن، پیشقدم باشن، پیشتاز باشن و فرهنگ ما رو در قالب سوقات به کشورهای دیگه در واقع روانه بکنن. این خودش فرهنگ سازی هستش.
خب فکر میکنید که اگر کیفیت تولید این نوع لباس ها بالا باشه چقدر میتونه کمک کنه که توریست ها این لباس ها رو خریداری بکنن و خب به اقصی نقاط جهان ببرن که خودش میتونه باعث شناسوندن طرح‌ها نقش‌های ایرانی بشه؟
بسیار زیاد. مثلا من خودم دیدم، به اصفهان که سفر کرده بودم می‌دیدم که توریست‌ها از قالی ایرانی که در واقع بسیار خوش نقش و خوش بافت هستش با قیمت‌های بالا خرید می‌کنن و توی حالا سوغاتی‌هاشون دارن، حالا لباس و طرح بوتجقه هم شاملش هستش. حالا نه تنها فقط بوتجقه، گل و مرغ ایرانی، طرح‌های اسلیمی، کتاب‌هایی که حالا ما تذهیب داریم توی فرهنگمون، تذهیب ایرانی در حاشیه کتاب‌های شعرمون، اینا همه چیزهایی هستش که برای توریست‌ها جذابه. یا اگه بخوام بگم اینطوری واضح‌تر بگم، کیفیت کار وقتی که بالا باشه، اون توریست‌ها در واقع وقتی از اون جنس خریداری می‌کنن و می‌برن خارج از کشور ما، در واقع ما وقتی داریم خودمون رو به واسطه معرفی می‌کنیم، سربلندتر خواهیم بود و بیشتر با صنعت مد و طرح و نقوش ایرانی بیشتر آشنا میشن.
تولید کننده ها به نظرتون چقدر نقش دارن در این قضیه؟
بالاخره تولید کننده ها باید استقبال کنن از طراحی لباسی که از نقوش ایرانی استفاده میکنن، باید سرمایه گذاری بکنن و خب باید اون استراتژی خاص رو به کار بگیرن، چون اکثرا افرادی که دنبال مد هستن افرادی هستن که از نسل جدیدن و باید که نسل جدید هم در نظر بگیرن توی این طراحی، چون خیلی سلیقه‌شون حساسه و هر چیزی رو قبول نمیکنن برای پوشیدن.
سازمان ها و ارگان هایی هم که توی این پروسه تصمیم گیرنده هستن و در واقع تایید نهایی رو اونها به عمل میارن، میتونن خیلی تعیین کننده باشن و از بروز اتفاقاتی که حالا بعضی وقت تولید کننده ها میان کیفیت رو فدای فروش میکنن و به خاطر اینکه حالا اون جنس رو فقط بفروشن از متریال و از اون طراحی کم میذارن و زیاد بهش نمیپردازن و باعث میشه یه کار ضعیفی تولید بشه و اگر این از کشور خارج بشه به نظر من طرفدارای خودش رو از دست میده. یا تولید کننده ها میان برای که حالا از یک مود غربی پیروی کرده باشن برای اینکه خوب اون محصولشون رو بفروشن، میان طرحهای ایرانی رو کمتر میکنن و بخش حالا اون طرحهای غربی رو قوی تر توی کارهاشون ارائه میدن. این هم خب یه ضعف هستش متاسفانه وجود داره.
خیلی ممنونم از شما جوانهای عزیز، نظرات جالبی بود که در مورد موضوع برنامه‌مون شنیدیم. انشالله که همیشه موفق و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون. خدا نگهدار.
فراخوان رویداد ملی وطن شو، پشتیبانی و مانع زدایی از طراحی، تولید و عرضه پوشاک ایرانی اسلامی، حمایت از هنرمندان طراح و صنعتگران پوشاک. علاقمندان می توانند طرح‌ها و ایده های خود را تا 30 دی ماه به دبیرخانه وطن شو به نشانی www.rasanesepedsima.ir ارسال نمایند.
برازنده ی وجود ارجمند شماست جامعی از ذوق و زر، زر جامه. در سال 2003 مدیر یک گالری فرش ایرانی به این ایده رسید که طرح‌های فرش ایرانی را روی لباس‌ها هم اجرا کند. آنها این ایده را برای افتتاحیه یک مرکز خرید پیاده سازی کردند تا شجاعتشان در انجام این کار روی تاریخ مد اثر بگذارد. طراحان یک برند بین المللی که همواره علاقه خاصی به نقوش فرش‌های تبریز داشتند، در سال 2013 در هفته مد نیویورک مجموعه‌ای به نام تبریز رونمایی کردند که در آن از نقوش تاریخی فرش‌های تبریز استفاده شده بود. در سال 2015 یکی از طراحان ایتالیایی معروف در جهان از مجموعه عظیم مردانش پرده برداری کرد که ویژگی‌های منحصر به فرد زیادی داشت و از میان آنها می‌توان به ترکیب رنگ‌های تیره و گرم که در انواع خاصی از فرش‌های ایرانی به کار می‌رود اشاره کرد. او طرح‌های فرش ایرانی را مورد بررسی قرار داد تا در نهایت بتواند اجزای این نقش‌ها را به خوبی درک کند. در سال 2016 فرصتی پیش آمد تا یکی از برترین برندهای جهان مدل‌های خود را در سکویی پر از فرش‌های ایرانی آنتیک و گران قیمت با لباس‌هایی به همان شکل و طرح به روی صحنه بفرستد. هنر ایرانی سرشار از زیبایی و رنگ و روح است. به همین علت هر طرحی هم که از آن وام می‌گیرد گویی به این سرچشمه غنا و اصالت وصل شده است.
پارچه دوخت خلاقیت در زرجامه.
در این فرصت صحبت‌های مدیر گروه طراحی پارچه و لباس دانشگاه الزهرا خانم دکتر مونسی را درباره موضوع برنامه بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همراهان محترم زرجامه.
در رابطه با نقوش ایرانی و حضور اون در هنرهای مختلف عرض کنم که از سالیان بسیار دور ایران وارد مرحله تمدن شد. ورود ایران به مرحله تمدن زودتر از خیلی از کشورهای دیگه اتفاق افتاد و به همین ترتیب هست که ایران هنرآرایی های مختلف را از زمانهای خیلی دور و دورتر از کشورهای دیگه آغاز میکنه. هنرهای مختلفی رو ایران واردش میشه، مثلا هنر سفالگری، هنر پارچه بافی، هنر فلزکاری، هنر حکاکی، هنر نگارگری و هنرهای دیگه. در بین همه این هنرها می‌بینیم که همه این هنرها به شکل‌های مختلف آرایه بندی میشه، یعنی با نقوش و موتیف‌های مختلف آراسته میشه. این نقوش معمولاً ملهم از باورها و داشته‌های ایرانی‌ها هست. انواع نقوش گیاهی، حیوانی، انسانی، هندسی و معمولاً هم این نقوش به شکل انتزاعی شده روی هر کدوم از این هنرها آراسته می‌شده. به طور ویژه در ارتباط با پارچه بافی و پارچه آرایی صحبت بکنیم. نقوش مختلفی همواره روی پارچه‌های ایرانی‌ها از سالیان گذشته وجود داشته و در دوره‌های مختلف شکل و شمایل این نقوش به شکل‌های مختلفی تغییر کرده، ولی همیشه می‌بینیم که مضمون اصلی نقش‌ها برگرفته از همون آیین و آداب و رسوم زندگی روزمره افراد بوده. یعنی دقیقاً مثلا ما می‌تونیم حتی نوع پوشش افراد رو در دوره‌های مختلف بر روی نقش‌مایه‌های انسانی که روی پارچه‌ها وجود داره کاملاً مشاهده بکنیم، اما به شکل‌های مختلف سعی می‌کنیم که این نقوش رو کاملا انتزاعی بکنن و ساده بکنن و حتی میشه گفتش که با توجه به باوری که داشتن در خیلی از مواقع پرسپکتیو صحیحی رو روی نقوش پیاده نمی کنن و این دلیل بر باورهایی هست که ایرانی ها داشتن، نه دلیل بر ضعفی که اونها در ارائه پرسپکتیو ها داشته باشن. گاهی اوقات مثلا میان از نقش های هندسی استفاده میکنن، مثل نقوش دایره ای شکل، نقوش مربع شکل یا چند منزلی های مختلفی که روی پارچه ها استفاده میکنن و معمولا این نقوش رو داخلش یک نقش دیگه استفاده میکنن، یعنی این نقش هندسی محاط بر اون نقش داخلی هست و یکی از دلایلش این هستش که میخوان نشون بدن که اون نقش داخلی یک برتری خاص و یا یک اهمیت یا یک قداست خاصی داره. عامل دیگری که برای ایرانی ها بسیار مهم و مؤثر بود در این نقش پردازی هاشون بحث رنگ ها هست و کاربرد اون رنگ ها و اون ترکیب بندی و نوع قرار دادن رنگ های مختلف در کنار همدیگه میشه حتی باعث بشه که ارزش اون نقش بالاتر بره و یا جایگاه نقش رو کاملا تعریف میکنه و گاهی اوقات هم حتی رنگ های استفاده میشه که این رنگ ها کاملا در دوره های خاصی به شکل تقدیس شده هستن. به همین ترتیب ما صنعت پارچه بافی در ایران رو میبینیم که رشد زیادی داره و ما انواع پارچه های مخمل، حریر، ابریشم و پارچه های مختلفی رو میبینیم که در دوره های مختلف ایرانی بافته میشن و نقش اندازی های بسیار ظریف و ماهرانه ای روی اونها اتفاق میفته. انقدر صنعت پارچه بافی در ایران مهم و مؤثر بوده که بسیاری از این پارچه ها به کشورهای دیگه صادر میشده و ما کاملا حضور نقش مایه های مختلف رو در این پارچه ها میتونیم ببینیم. مثال دیگری عرض میکنم، مثلا ما در قرن چهارم قمری شاهد هستیم که مجموعه ای از خطنگاره ها و کتیبه ها وارد نقش های پارچه های ایرانی شد، یعنی در لابلای اون نقش های اصلی که استفاده میکردن مجموعه ای از خطنگاره ها و کتیبه ها وارد میشه. به این ترتیب ما ورود یه سری از جملات دعایی، آیه، حدیث و یا حتی اشعار مختلفی رو روی پارچه ها میبینیم که این پارچه ها خب کارایی های مختلفی داشت که انواع این موارد روی اون پارچه ها اضافه میشد. گاهی اوقات این پارچه ها حتی تقدیس میشد و موارد مصرف خاصی داشت. هر چقدر که جلوتر رفتیم دیدیم که مضامین متعددی با توجه به زندگی روزمره افراد به نوع نقش ها در پارچه ها اضافه شد. مثلا مضامینی که برگرفته از زندگی روزمره شون باشه، مثلا شکار یکی از مباحثی هست که ایرانی ها بسیار زیاد به عنوان حتی تفریح بهش می پرداختن و مضمون شکار رو ما در روی نقش های پارچه ها بسیار زیاد داریم، یا مثلا مضامین بزم و رزمی که در پارچه ها استفاده میشه و نقشمایه های انسانی به شکل های مختلف روی این پارچه ها دیده میشه. بالاخره هر کدوم از اینها با ترکیب بندی های ویژه ای آراسته میشدن و روی پارچه ها استفاده میشدن. اما نکته جالب توجه این هست که کاملا میشه از روی ترکیب بندی کلی این نقش ها و یا حتی نوع پوششی که نقشمایه های انسانی روی این پارچه ها داشتن میشه به موارد بسیار مهمی در ارتباط با همون دوره تاریخی دسترسی پیدا کرد. یعنی مثلا شما اگر پارچه های دوره صفوی رو ملاحظه بفرمایید، کاملا میتونید نوع استفاده از سرپوش ها، نوع استفاده از قباها و حتی نوع مراسمی که مردم در اون زمان داشتن رو با استفاده از این ترکیب بندی نقوش بر روی پارچه های دوره صفوی ملاحظه بکنید. پارچه بافی ایرانی یک مقدار به خاطر اینکه وارد بحث ماشینی شدن نشد و وارد اون بحث صنعتی نشد، یک مقدار از سایر کشورها به لحاظ اجرای کار عقب موند و کمی این صنعت در ایران کمرنگ تر شد. اما همچنان هم میبینیم که کاربرد موتیف های ایرانی بر روی بسیاری از پارچه ها و حتی بسیاری از پارچه های نفیس کشورهای دیگه و یا حتی همچنان بر روی پارچه های نفیس کشور خودمون همچنان پابرجا هست و خیلی جالبه که همچنان هم میبینیم که این نقش نگاره ها در کالاهای کشورهای دیگه از جمله پارچه هاشون، لباس هاشون هم همچنان مشاهده میشه. نقوش ایرانی به لحاظ زیبایی طرح و به لحاظ ترکیب بندی طرح و حتی رنگ بندی طرح و اون بافت هایی که در روی پارچه ها در سالیان مختلف استفاده می شد مورد توجه سایر کشورها هست و در حال حاضر شاهد این هستیم که بسیاری از برندهای برتر لباس در حال استفاده از این نقوش بر روی پارچه های خودشون و تبدیل کردن اونها به لباس هستند. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
این برنامه با یک آرزوی همیشگی به پایان می رسد. زیبا بپوشید، زیبا بیندیشید و زیبا زندگی کنید. خداحافظ.
سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس